خب دوستان، بریم سراغ قواعد مرتبط با بحث سفته. در خصوص سفته اینم داشته باشین، اگر دارنده سفته به وظایف خودش عمل کنه میتونه به نحو تضامنی مراجعه کنه به صادر کننده و زهرنویسان، اما اگر به وظایف خودش عمل نکنه فقط میتونه به صادر کننده مراجعه کنه. البته صادر کننده که میگیم یعنی به زامنش هم میتونه. توجه داشته باشین وظایف دارنده سفته چیه دوستان. همون سه تا وظیفه‌ای که در خصوص دارنده برات گفتیم به سفته هم میشه سرایت داد. یعنی اگر سفته عند المطالبه باشه باید ظرف یک سال از تاریخ صدور وجهش مطالبه بشه، در سررسید وجه سفته مطالبه بشه و در صورت عدم پرداخت واخواست عدم تادیه در ظرف 10 روز به عمل بیاد و ظرف یک سال یا دو سال از واخواست عدم تادیه هم طرح دعوا صورت بگیره. این در خصوص وظایف دارنده سفته. دوستان اگر دارنده یک سند تجاری به خاطر اینکه وظایف خودش رو انجام داده به یکی از زهرنویسان مراجعه کرد، اون زهرنویس میتونه به ایادی ما قبلش مراجعه کنه، اما به شرط اینکه اون زهرنویس هم وظیفه خودش را به درستی انجام داده باشه. وظیفه اون زهرنویس چیه؟ وظیفه اون زهرنویس اینه که ظرف یک سال یا دو سال، حالا یک سال میدونید در جایی که محل تادیه داخل ایرانه و دو سال در جایی که محل تادیه خارج از ایران هست، وظیفه اون زهرنویس اینه که ظرف یک سال یا دو سال از فردای روزی که پول را پرداخت کرده یا از فردای روز ابلاغ احضاریه دادگاه بره و طرح دعوا کنه. اگر این کار را کرد در طرح دعوای خودش میتونه تمام ایادی ماقبل را خوانده دعوا قرار بده، اما اگر به این وظیفه قانونی عمل نکرده باشه فقط میتونه علیه متعهد اصلی اقدام داشته باشه. خب در خصوص زامن هم در میشه. اگر احیانا شخصی به زامن یکی از متعهدین سند تجاری مراجعه کرد و وجه که سند تجاری از او دریافت کرد، اون زامن میتونه به مضمون عمل خودش یا هر یک از ایادی ماقعد یا همه ایشان یا هر چند نفر از ایشان که بخواهند رجوع کنه. برید دوستان سراغ چک. در خصوص چک چند تا مطلب را باید توجه داشته باشین. در قانون تجارت محال علیه چک میتونه هر شخص حقیقی یا حقوقی باشه، اما در قانون صدور چک محال علیه چک صرفاً بانک اما دولتی یا خصوصی هست. دوستان در قانون تجارت چک بی وعده و برای پرداخت‌های فوری و حاله، اما در قانون تجارت چک میتونه وعده دار یا بی وعده باشه. فقط توجه داشته باشین که چک‌های وعده دار در قانون صدور چک جنبه کیفری ندارن و ازشون حمایت کیفری به عمل نمیاد. مثلا دیگری که در خصوص چک داریم بحث روش‌های وصول وجه چک. توجه داشته باشین کدوم چک ها هستن که جنبه کیفری دارن. دوستان چک هایی که بر عهده بانک های ایرانی صادر میشن یا در ایران بر عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر میشن جنبه کیفری دارن. پس اینکه چک هایی که بر عهده بانک های ایرانی صادر میشن یا چک هایی که در ایران صادر میشن بر عهده بانک های واقع در خارج از کشور. توجه داشته باشین قانونگذار در قانون صدور چک گفته بانک های واقع در خارج از کشور، نگفته شعب بانک های ایرانی که در خارج از کشورن. پس در خصوص جنبه کیفری چک هایی که در ایران در عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر میشوند هم جنبه کیفری دارن. ما در پاسخ به تست نص قانون را ملاک پاسخ قرار میدهیم. دوستان چه چک هایی در حکم لازم الاجرا هستن؟ ما برای چه چک هایی میتونیم به اداره سفت مراجعه کنیم؟ در این خصوص توجه داشته باشید که چک هایی که بر عهده بانک های واقع در ایران یا شعب اونها در خارج از کشور، پس اینا داشته باشید. اینجا دیگه قانون‌گذار نگفته بانک های واقع در خارج، گفته شعب بانک های ایرانی که در خارجن. پس چک های قابل اقدام از طریق اجرای سفتن که بر عهده بانک های واقع در ایران یا شعب این بانک ها در خارج از کشور صادر شده باشند. دوستان چک سند رسمی نیست، اما قانونگذار فقط یک مزیت از مزایای اسناد رسمی را برای چک مقرر کرده و اون مزیت لازم الاجرا بودن هست. در خصوص چک نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم صدور چک توسط نماینده هست. توجه داشته باشین دوستان در صدور اسناد تجاری توسط نماینده هیچ گونه مسئولیتی متوجه نماینده نیست جز در چک. در زهرنویسی اسناد تجاری توسط نماینده هیچ مسئولیتی متوجه نماینده نیست حتی در چک. توجه داشته باشیم زهرنویسی سند تجاری توسط نماینده مسئولیتی را متوجه نماینده نمی کنه، اما در صدور سند تجاری توسط نماینده فقط در چک نماینده هم مسئوله. حالا به چه نحو خواهیم دید. دوستان در رسم صدور چک توسط نماینده صادر کننده یعنی همون نماینده و صاحب حساب یعنی اصیل از حیث حقوقی مسئولیت تضامنی دارند. همینطور از حیث ثبتی مسئولیت تضامنی دارند، یعنی اجرایی ثبتی علیه هر دوی اونها صادر میشه. اما از حیث کیفری فقط صادر کننده یعنی نماینده مسئول است مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت ناشی از فعل منوبان ان یا نماینده بعدی او بوده، که در این صورت مسئولیت کیفری بر عهده منوبان ان یا نماینده بعدی او خواهد بود. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم دوستان، اقدام کیفری در خصوص چک فقط علیه صادر کننده امکان پذیره، علیه ضامن او امکان پذیر نیست، همینطور علیه زهرنویس هم امکان پذیر نیست و صدور اجرایی ثبتی هم علیه ضامن و علیه زهرنویس امکان پذیر نیست، بلکه صرفا علیه صاحب حساب و نماینده او میشه اجرایی ثبتی صادر کرد، البته اگر نماینده ای داشته باشه، یعنی اگر چک به نمایندگی صادر شده باشه هم علیه نماینده و هم علیه اصیل یا به عبارت دیگر منوبان ان اجرایی ثبتی قابل صدور است. خب بحث دیگری که دوستان داریم بحث نکات دلالی. در خصوص دلالی توجه داشته باشین، دلال ضامن اعتبار اشخاص، ضامن انجام تعهدات اونها نیست، اما ضامن اصالت و اعتبار امضاهایی که توسط او از اشخاص گرفته میشه و ضامن اصالت و امضای اشخاصی که توسط او معامله کرده اند هست. دوستان ید دلال ید زمانی نیست، اما تعهدش بابت حفظ کالاها، اموال و اشیا، اسنادی که به او سپرده شده تعهد به نتیجه است. به عبارت دیگر دلال مسئول هر گونه تلف، نقص یا خسارت وارد به اشیایی که به او دادیم در واقع هست، مگر اینکه ثابت کند که او خسارت منتسب به او نیست، اون خسارتی که وارد شده ارتباطی با او نداشته و ناشی از قوه قاهره بوده. پس توجه داشته باشید دوستان، دلال مسئول هر گونه تلف و خسارت هست مگر ثابت کنه که انتصابی به او نداره. پس نمیتونه بگیم یدش ید زمانیه، نمیتونه بگیم یدش ید عدوانی و غاصبانه است. چرا؟ چون اگر یدش ید زمانی بود حتی در صورت اثبات قوه قاهره باز هم مسئول بود، اما اینجا دلال در صورت اثبات قوه قاهره مسئولیتی نداره. پس نمیتونیم بگیم که ید او ید زمانی، ید عدوانی و ید غاصبانه است، اما اینطور باید بگیم که تعهد او برای حفاظت از کالا تعهد به نتیجه است. به عبارت دیگر مسئول است مگر ثابت کند که ناشی از قوه قاهره بوده. دوستان دلال به معنی انعقاد معامله مستحق اجرت میشه و لازم نیست منتظر اجرای معامله، اجرای تعهدات طرفین بنشیند. برخلاف حق العمل کار که نص قانون ما در پاسخ به سوالات ما باشه، نص قانون براکه پاسخ اوی ما هست. برخلاف حق العمل کار که نص قانون او را در زمان انجام معامله مستحق اجرت دانسته، نه در زمان صرف انعقاد. پس توجه داشته باشید دوستان، دلال به محض انعقاد معامله مستحق دریافت اجرت هست، اما حق العمل کار در زمان انجام معامله. دلال مستحق مخارجی که بابت انجام معامله متحمل میشه نیست، بلکه این مخارج جزی از اجرت اوست. پس اگر معامله منعقد بشه ما اجرت دلال را میدیم و دیگه چیزی به اسم مخارج به اون نمیدیم. اگر هم معامله منعقد نشه باز هم نه مستحق اجرتی خواهد بود و نه مستحق مخارج. توجه داشته باشین دوستان در خصوص بحث دلالی، این که دلال اگر معامله منحل بشه، معامله فسخ بشه، اقاله بشه، تأثیری در اجرت دلال نداره، اما اگر این انحلال معامله ناشی از فعل خود دلال باشه، مثلا دلال فریبی مرتکب شده با توانی یکی از طرفین، به خاطر اینکه با توانی یکی از طرفین مرتکب فریبی شده، بنابراین طرف مقابل به خاطر خیال تدلیس معامله رو فسخ میکنه. خب در اینجا به خاطر اینکه انحلال معامله ناشی از فعل خود دلال بوده، دلال مستحق اجرتی نخواهد بود. توجه داشته باشین به این نکته، دلال برای دریافت اجرت حق حبس نداره برخلاف حق العمل کار. حق العمل کار حق حبس داره، اما به چه نه؟ ببینید دوستان، حق العمل کار نسبت به انجام معامله حق حبس نداره، بلکه نسبت به تحویل اشیاء، اسناد و وجوه موضوع حق العمل کاری حق حبس داره. یعنی چی؟ حق العمل کار نمیتونه بگه من از دادن این پولها به شما خودداری میکنم. حق العمل کار نمیتونه بگه که من از انعقاد معامله خودداری میکنم تا شما اول پول من رو بدید. نمیتونه بگه من از انعقاد معامله خودداری میکنم تا شما اول پول من رو بدید. اما میتونه بگه که آقا من از دادن این اشیاء و اسناد و مدارک و وجوه به شما خودداری میکنم تا شما اول پول من رو پرداخت کنید. پس اینه که میگیم حق العمل کار نسبت به انعقاد معامله حق حبس ندارد، یعنی نمیتونه از انعقاد معامله امتناع کنه، خودداری کنه تا اول پولش رو بگیره. اما وقتی معامله رو منعقد کرد، اشیا و اسناد و مداری که میخواد به طرف مقابل تحویل بده، میتونه از دادن اون اشیا و اسناد و مدارک به طرف مقابل امتناع کنه تا اول وجه خودش را دریافت کنه. مطلب دیگری که داریم در خصوص بحث حق العمل کاری، این که دوستان حق العمل کاری کی مستقر دریافت اجرت میشه؟ وقتی که معامله انجام شده باشه. توجه داشته باشین اگر معامله انجام بشه حق العمل کار مستحق اجرت المسماست، اگر معامله به واسطه فعل آمر انجام نشه باز هم حق العمل کار مستحق اجرت المسماست، اگر به واسطه قوه قاهره انجام نشه حق العمل کار مستحق اجرت المثل. در حالی که تو دلالی اگر معامله به واسطه قوه قاهره منعقد نمیشد دلال مستحق چیزی نبود. اگر معامله به واسطه فعل خود حق العمل کار انجام نشه حق العمل کار مستحق چیزی نیست. دوستان حق العمل کار نمیتونه خودش طرف معامله قرار بگیره مگر اونجایی که موضوع معامله مثلی بورسی و بازاری داره. اگر حق العمل کار معامله رو منعقد کرده باشه هنوز خبر معامله رو برای عامر ارسال نکرده، عامر از امر خودش رجوع کنه و مراتب رجوع را به حق العمل کار اطلاع بده، اینجا دیگه حق العمل کار اون معامله‌ای که با خودش کرده برهم میخوره. حق العمل کار معامله‌ای که با خودش کرده برهم میخوره، اما این معامله را اگر با ثالث کرده باشه اون معامله برهم نمیخوره. پس ببینید حق العمل کار اومده معامله رو منعقد کرده، هنوز خبر معامله رو ارسال نکرده، عامر از حق العمل کاری رجوع میکنه و حق العمل کار هم از این رجوع عامر مستحضر میشه، مطلع میشه. در این حالت اون معامله که حق العمل کار منعقد کرده به قوت و اعتبار خودش باقی میمونه، اما اگر با خودش معامله کرده باشه اون معامله برهم میخوره. مسئله دیگری که داریم دوستان در خصوص قرارداد حمل توجه داشته باشین، قرارداد حمل در حقوق تجارت تابع احکام وکالت. ما میگیم دلالی حق العمل کاری و قرارداد حمل در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام وکالت است. اما توجه داشته باشید وکالت در حقوق مدنی میتونه معوض باشه یا مجانی، اما دلالی و حق العمل کاری و قرارداد حمل در قانون تجارت صرفا معوض و مجانی نیستن. این که ما میگیم تابع احکام عقد وکالت یادمون باشه فقط در موارد سکوت قانون تابع احکام عقد وکالت، یعنی این سه تا حق العمل کاری و دلالی و حمل و نقل جایزند، قابل رجوعند، یعنی این ستا با فوت یا هجر منفسخ میشند. یعنی که این سه مورد اگر مثلا ما در خصوص یک موضوعی به چند نفر در یک قرارداد دلالی واگذار کرده باشیم در یک قرارداد، اینجا باید مجتمعا عمل کنند. پس نه داشته باشین در موارد سکوت قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت هم، حمل و نقل در قانون مدنی تابع اجاره اشخاص هم، اما در قانون تجارت تابع احکام عقد وکالت هست. دوستان مسئولیت متصدی حمل و نقل بابت خساراتی که به کالا وارد میشه مسئولیتش تعهد به نتیجه است. در قانون تجارت تعهدش تعهد به نتیجه است، اما در قانون مدنی تعهدش تعهد به وسیله است. فلذا متصدی هم در قانون تجارت مسئول هر گونه تلف نفس خسارتی که به اون کالای موضوع هم وارد میشه هست، مگر ثابت کنن ناشی از قوه قاهره، ناشی از فعل ثالث، ناشی از دستورات ارسال کننده یا مرسلان الیه بوده. مدت مرور زمان در طرح دعوای خسارت علیه متصدی هم یک سال هست. یک سال از چه تاریخی؟ یک سال از تاریخی که کالا رو به ما تحویل داده و خسارت ما بعداً می‌بینیم که این کالا خسارت دیده. پس یک سال از تاریخ تحویل کالا میتونیم علیه او دعوای خسارت مطرح کنیم، یا یک سال از تاریخی که مقرر بوده که کالا را تحویل بدهد. ممکن است کالا را تحویل نداده باشه. اگر کالا را تحویل نداده باشه یک سال از اون تاریخی که برای تحویل کالا مقرر بوده ما فرصت داریم تا علیه متصدی حمل دعوای خسارت مطرح کنیم. توجه داشته باشید دوستان اگر ما این از حضور شما که کالا را به صورت غیر مشروط و به صورت مطلق از متصدی حمل قبول کنیم دیگه علیه اون نمیتونیم ادعای داشته باشیم مگر در خصوص تدلیس یا تقصیر عمده. مسئله دیگه این که همچنین در خصوص آواری، یعنی خسارات غیر ظاهر و پوشیده و پنهان، اگر میخوایم ادعای داشته باشیم باید نهایتا ظرف 8 روز بهش اطلاع بدیم. خب دوستان این در خصوص بحث متصدی هم. بحث دیگری که داریم بحث ضمانت هست. توجه داشته باشید برخلاف تلقی باز اشتباهی که بعضاً مشاهده شده وجود داره دوستان، در حقوق تجارت ما در معموله ضمانت اصل و ضمانت ذمه از نوع تضامنی هست. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که در حقوق تجارت ما چهره بارز، چهره غالب و چهره در واقع مؤثر ضمانت در اسناد تجاریه که اونجا قطعاً تضامنی است. دیگر این که در قانون تجارت در مواد 402 تا 411 وقت قانونگذار از ضمانت سخن میگه، ادبیات قانونگذار در تعریف ضمانت و در معرفی ضمانت برای ما یک ادبیات در واقع ذمه است. یعنی ادبیات قانونگذار به نحوی است که نشون میده منظور قانونگذار از ضمانت در قانون تجارت ذمه به ذمه بوده. چرا؟ به خاطر ماده 405 میگه قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست، ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد. دوستان اگر ضمانت در قانون تجارت اصل بر نقل ذمه بود که همچین ماده دیگه معنا نداشت. این ماده میگه قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تادیه نیست، حتی اگر به واسطه ورشکستگی مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد. خب اگر ضمانت نقل ذمه بود که دیگه اصلا دینی برای مدیون اصلی وجود نداشت. یا به خاطر ماده 408 میگه همین که دین اصلی به نحوی از آنها ساقط شد ضامن نیز بری میشود. خب دوستان اگر ضمانت نقل ذمه بود که دیگه دین اصلی وجود نداشت و دین اصلی به موجب ضمانت ساقط شده بود. یا به موجب ماده 409 میگه همین که دین حال شد ضامن میتواند مضمون الله را به دریافت یا انصراف از زمان ملزم کند ولو اینکه ضمانت او مؤجل باشد. خب دوستان اگر ضمانت نقل ذمه بود که دیگه دین اصلی وجود نداشت که قرار باشه حال بشه، پس ما میفهمیم که قانونگذار ما در قانون تجارت در مقوله ضمانت نگاهش به ضمانت تضامنی بوده. مسئله دیگری که داریم در خصوص بحث ضمانت این که دوستان ما یک قاعده ای داریم و اون قاعده این هست که بیان میکنیم اگر به طلبکار از قبول طلبش خودداری کنه بدهکار باید به حاکم مراجعه کنه. این قاعده یک استثناء داره و اون استثناءش در خصوص بحث ضمانت هست که اگر این عرض به حضور شما که مضمون الله از دریافت طلبش خودداری کنه، اینجا ضامن خود به خود و بدون نیاز به مراجعه به حاکم بری میشه، البته این در صورتی است که موعد پرداخت رسیده باشه یا اینکه دین اصلی حال شده باشه و در نتیجه ضامن هم بخواد این تعهد خودش را فوراً اجرا کنه. خب دوستان بریم در خصوص مقوله ورشکستگی. در ماده 412 میگه ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی، توجه داشته باشید دوستان، نسبت به تجار متوفا تا یک سال بعد از فوت به استناد ماده 412 میشه حکم ورشکستگی اونها را صادر کرد. نسل ماده 412 میگه میتوان تا یک سال بعد از فوت حکم ورشکستگی را صادر کرد. حالا بعضی‌ها میگن که بهتر بود که قانون‌گذار بگه تا یک سال بعد از فوت میتوان درخواست ورشکستگی کرد، ولی نسل قانون برای ما ملاک پاسخگویی هست، گفته میتوان تا یک سال بعد از فوت او حکم ورشکستگی را صادر کرد. دوستان در خصوص شرکت‌های تجاری میتوان تا قبل از ختم تسویه حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد. این جمله است که قانون‌گذار ما صراحتاً در شرکت‌های تضامنی بیان کرده، گفته میتوان تا قبل از تقسیم اموال شرکت حکم ورشکستگی شرکت را صادر کرد. دوستان بنابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در حال حاضر نسبت به تمام اشخاص حقوقی ورشکستگی میتونه مصداق داشته باشه. قبلا ورشکستگی فقط در خصوص تجار و شرکت‌های تجاری مصداق داشت، اما ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ورشکستگی را در خصوص همه اشخاص حقوقی پذیرفته. دوستان آیا کسبه جزء میتوانند ادعای ورشکستگی نمایند؟ قطعا میتونند. کسبه جزء قطعا میتوانند ادعای ورشکستگی نمایند به خاطر اینکه قانون‌گذار ما در ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً از کسبه جزء اعصار از هزینه دادرسی را پذیرفته، اما در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از کسبه جزء اعصار از محکوم به پذیرفته نشده. حال که اعصار از محکوم به پذیرفته نشده باید راه چاره فراری اونها گشوده بشه و اون راه چاره هم ورشکستگی. مضافاً بر این که قانون‌گذار ما وقتی میگه اعصار کسبه جزء پذیرفته است، تازه اعصارشون هم فقط اعصار از هزینه دادرسی پذیرفته است. وقتی میگه احصار کسبه جزء پذیرفته است، اثبات شی نفی معادا نمی کنه. ثالثاً دوستان کسبه جزء هم تاجر محسوب میشن، اما تجاری هستن کسبه جزء، تجاری هستن که پاره از الزامات تجار مثل داشتن دفاتر تجاری متوجه اونها نیست. فلذا یادمون باشه کسبه جزء هم میتونن ادعای ورشکستگی کنن. خب مطلب دیگری که دوستان داریم در حکم ورشکستگی، قاضی باید چند چیز را درج کنه، باید عضو ناظر را تعیین کنه، باید مدیر تصفیه را تعیین کنه، اما اگر تعیین نکنه اشکال نداره چون میتونه تا 5 روز تعیین کنه. بایستی که در حکم ورشکستگی دادگاه تاریخ توقف را مشخص کنه، اما اگر مشخص نکنه اشکال نداره همون تاریخ صدور حکم ورشکستگی به منزله تاریخ توقف تلقی میشه. و اگر تاجر طبق ماده 413 عمل نکرده باشه، یعنی ظرف 3 روز اعلام توقف نکرده باشه، دادگاه باید در حکم ورشکستگی این که صادر میکنه در واقع بیاد و دستور توقیف یعنی بازداشت تاجر را هم صادر کنه. توجه داشته باشین دستور توقیف یا بازداشت تاجر در چند مورد صادر میشه. یکی در جایی که تاجر به فرمانده 413 و 414 قانون تجارت عمل نکرده، یعنی ظرف 3 روز از توقف اعلام توقف نکرده باشه و دفاتر و حساب‌ها و کتاب‌های مالی و صورت اموال خودش را به دادگاه تسلیم نکرده باشه. دیگری در جایی که تاجر با اقدامات خودش در فرایند تسویه ایجاد مانع کنه. همچنین اداره تسویه میتونه اقدام به جلب تاجر کنه و میتونه از دادگاه بازداشت یا به عبارت دیگر توقیف تاجر را درخواست کنه. توجه داشته باشید دوستان، محرمه و اموال ورشکسته بر عهده عضو ناظر هست، بر عهده مدیر تسویه نیست. اما اگر مدیر تسویه بعد از اینکه انتخاب شد مواجه بشه با اینکه قبل از انتخاب او محرموم صورت نگرفته، بایستی که فوراً از دادگاه تقاضای محرموم را به عمل بیاره. توجه داشته باشید دوستان، مستثنیات دین در صورت اموال نوشته میشه اما در اختیار خود تاجر قرار داده میشه. تشخیص مطالبات طلبکاران با مدیر تسویه و عضو ناظر هست. هر طلبی را که قبول کردن روش می‌نویسن که قبول شده و امضا می‌کنن. طلبکارانی که طلب اونها قبول شده و همچنین طلبکارانی که در واقع طلبشون در دست بررسی هست به اعتراض دارن. ببینید دوستان، تاجر و طلبکارانی که طلبشون قبول شده میتونن به مطالبات سایر طلبکاران که در دست بررسیه یا قبول شده اعتراض کنن. اعتراض را عضو ناظر به دادگاه گزارش میکنه. دادگاه باید ظرف 15 روز راجع به اون طلب تصمیم گیری کنه که این طلب را قبول میکنه یا خیر. اگر طلب را قبول کنه که اون طلب میشه طلب مسلم و قطعی، و اگر قبول نکرد ممکنه که دادگاه قبول نکنه و رد کنه. خب میشه طلب مردود، رد شده دیگه، از لیست مطالبات خارج میشه. اگر هم ظرف این 15 روز قاضی نتونه تصمیم گیری کنه و این 15 روز براش کم باشه، میتونه همچنان به بررسی های خودش ادامه بده. اما بعد از این 15 روز اگر قاضی باز نیاز به زمان داشت، میتونه فعلا این طلب را موقتا قبول کنه. فایده این که قاضی طلب را موقتا قبول کنه یعنی چی؟ یعنی فعلا مسلم ندونسته، فعلا داره به اون طلب رسیدگی میکنه، همچنان موقتا قبول کرده. فایدهش اینه که فقط اون طلبکار میتونه در قرارداد ارفاقی شرکت کنه. قرارداد ارفاقی مجلسش به دعوت عضو ناظر برگزار میشه. قرارداد بین مدیر تسویه، بین عضو هم تاجر از یک طرف و طلبکاران ارفاقی از طرف دیگر. پس توجه داشته باشین، قرارداد ارفاقی قراردادی است که بین تاجر از یک طرف و طلبکاران ارفاقی از طرف دیگر منعقد میشه. طلبکاران ارفاقی فعلا حصه ای را که در اختیار اونها قرار میگرفته میگذارن در اختیار تاجر باشه تا تاجر کسب و کارش باشه ادامه بده. طلبکاران غیر ارفاقی هم حصهشون رو میگیرن و میرن. این حد داشته باشه. سپس تاجر هر اقدامی که انجام میده باید تمام طلب طرفداران ارفاقی را بده، بعد اگر چیزی براش خواسته شد به طرفداران غیر ارفاقی بده. پس میبینید که قرارداد ارفاقی یک قرارداد جمعی است. دوستان، با ورشکسته عادی و ورشکسته به تفصیل میتوان قرارداد ارفاقی منعقد کرد، با ورشکسته به تقلب نمیشه. با شخصی که به خاطر ورشکستگی به تفسیر یا تقلب تحت تعقیب باشه، حتی به خاطر ورشکستگی به تقلب اگر تحت تعقیب باشه، میتونیم قرارداد ارفاقی منعقد کنیم، چون هنوز حکم ورشکستگی به تقلب صادر نشده. میتوان هم قرارداد ارفاقی را با تصویب اکثریت طلبکاران به آینده موکول کرد. دوستان، اگر ما بخوایم قرارداد ارفاقی را به آینده موکول کنیم، فعلا فرآیند تصویب متوقف میمانند. برای این امر تصویب اکثریت طلبکاران که دارای حداقل 3/4 مطالبات باشند لازمه. برای انعقاد خود قرارداد ارفاقی هم تصویب اکثریت طلبکاران که دارای حداقل 3/4 مطالبات باشند لازم است. در خصوص قرارداد ارفاقی، یک قرارداد جمعی است، به دو دلیل ممکنه باطل باشه. یکی این حکم ورشکستگی به تقلب صادر بشه و دیگری این که معلوم بشه تاجر در میزان دارایی و دیون حیله و تقلبی کرده. قرارداد ارفاقی ممکنه به خاطر تخلف تاجر از شروط مندرج در اون قرارداد فسخ بشه. تخلف تاجر از شروط مندرج در قرارداد به صورت مستقیم و بلافاصله به طلبکاران حق فسخ میده. قرارداد ارفاقی ممکنه به یک دلیلی هم زائل بشه و اون این که تاجر مجدداً ورشکسته بشه. دوستان، زوال قرارداد ارفاقی اصلا رهبری نداره. معاملاتی که در فاصله قرارداد ارفاقی تا بطلان یا فسخ قرارداد ارفاقی منعقد شدن باطل نمیشن، مگر اینکه این معاملات دو تا شرط داشته باشن. یکی این که به قصد اضرار از حضور شما که طلبکاران صورت گرفته باشه، و ثانیا به ضرر طلبکاران هم تمام شده باشه. نکته بعد که دوستان داریم، ماده 424 و ماده 426 یک نکته درش هست که این توجه داشته باشه دوستان. اگر تاجر قبل از تاریخ توقف معاملات سوری انجام بده، معاملاتش باطله، عین و منافع اون اموالی که تاجر در اختیار دیگران قرار داده در این معامله سوری، هم عین و هم منافعش از اون آدم گرفته میشه و اون آدم برای گرفتن پولی که ایان به تاجر داده باید بره در صف قرما. اما اگر تاجر قبل از توقفش معامله برای اضرار طلبکاران کرده باشه که از تاریخ انعقاد اون معامله هنوز 2 سال نگذشته باشه، مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکاران میتونن طرح دعوا کنن برای اون قرارداد و دعوای فسخ اون قرارداد را مطرح کنن، به شرط اینکه اون قرارداد متضمن ضرری بیش از 1/4 قیمت حین المعامله باشه و طرف مقابل هم حاضر به دادن تفاوت قیمت نباشه. در این حالت دوستان طبق ماده 624 اون معامله فسخ میشه. اینجا معامله چون سوری نبوده باطل نیست، فقط فسخ میشه چون به ضرر طلبکاران تموم شده. اینجا از اون طرف مقابل، از اون طرف معامله فقط عین مال گرفته میشه، یعنی عین مالی که تاجر به اون فروخته یا در اختیار اون قرار داده از اون گرفته میشه، دیگه منافع از اون گرفته نمیشه. و اون آدم هم اگر پولی به تاجر داده برای پس گرفتن این پول در صف غرما داخل نمیشه، بلکه بر غرما مقدم هست. مثلا دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث دعوای استرداد، یادمون باشه هر عین معینی که در نزد تاجر گذاشته شده از جانب مالک اون عین معین قابل استرداده و اون مالک عین در صف غرما داخل نمیشه. اگر یک سند تجاری را به تاجر دادیم که وجهش را برای ما وصول کنه، او قبل از وصول وجه ورشکسته میشه، ما برای پس گرفتن این پولی که این سندی که به تاجر دادیم در صف غرما داخل نمیشیم، بلکه بر غرما مقدم خواهیم بود. همینطور اگر عین معینی را به تاجر دادیم که برای ما بفروشه، اگر در واقع نفروخته و اون عین در نزدش موجوده ما میتونیم ازش پس بگیریم. اگر فروخته و هنوز پولی تحویل نگرفته باز ما میتونیم ازش پس بگیریم. اگر فروخته و پولش هم گرفته، اینجا دیگه اون خریدار میتونه اون عین معین را از او بگیره، ما نمیتونیم ازش بگیریم. ما میتونیم پول رو بگیریم، اما برای گرفتن پول باید بریم در صف غرما، چون پول دیگه عین معین نیست، داخل در صف غرما میشه. اگر ما به تاجر ورشکسته دستور خرید مالی رو دادیم، مالی برای ما خریده اما هنوز پولش رو نداده، اون کسی که این مال را فروخته میتونه این مال را از تاجر ورشکسته پس بگیره. اما اگر پولش هم داده باشه دیگه اونجا اون عین معین متعلق به ماست و ما میتونیم در واقع حق استرداد داریم و میتونیم اون مال را پس بگیریم. در خصوص ورشکستگی به تفسیر دوستان، ماده 541 راجع به ورشکستگی به تفسیر اجباری و ماده 542 راجع به ورشکستگی به تفسیر اختیاری است. توجه داشته باشین نداشتن دفاتر تجاری از موجبات ورشکستگی به تفسیر اختیاری است، اما تقلب در تنظیم دفاتر تجاری و صورت سازی در تنظیم دفاتر تجاری و مفقود کردن دفاتر تجاری از موجبات ورشکستگی به تقلبه. همچنین دوستان صدور برات سازشی طبق ماده 541 از موجبات ورشکستگی به تفسیر اجباریه. برات سازشی یعنی یک برات بدون پشتوانه که اشخاص برای تحصیل اعتبار صادر میکنن، برات بدون پشتوانه که به موجب توانی بین براتکش و براتگیر صادر شده. در خصوص دادن مطالبات بعد از تاریخ توقف توجه داشته باشین دوستان، تاجر هر پرداختی که بعد از تاریخ توقف داشته باشه این پرداخت تاجر باطله، هر پرداختی که تاجر بعد از تاریخ توقف داشته باشه این پرداختش باطل هست و قابل استرداده و از اون طرف موجب ورشکستگی به تفسیر اجباری او هم خواهد. دوستان در خصوص اعتراض به حکم ورشکستگی توجه داشته باشین، حکم ورشکستگی نشر آگهی میشه در روزنامه کثیر الانتشار، از طرف تاجر ظرف 10 روز، اشخاص مقیم ایران 1 ماه و مقیم خارج ظرف 2 ماه در همان شعبه قابل اعتراضه. مضافا بر اینکه حکم ورشکستگی از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز قابل تجدید نظر خواهیه. توجه داشته باشین دوستان قانونگذار ما هم مهلت تجدید نظر خواهی از حکم ورشکستگی و هم مهلت تجدید نظر خواهی از حکم اعاده اعتبار را 10 روز مقرر کردیم. توجه داشته باشین حکم ورشکستگی هم در آن دادگاه قابل اعتراض است و هم در دادگاه تجدید نظر استان قابل تجدید نظر خواهی است. توجه داشته باشین دوستان حکم اعاده اعتبار قابل اعتراض در همون دادگاه نیست، اما قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان هست. توجه داشته باشیم که حکم دادگاه مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی قابل اعتراض در همان دادگاه نیست، اما قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان هست. خب پس این نکات را بایستی بهش توجه داشته باشید.